سالگی یکی از مشهورترین گزارشگران و بهترین گزارشگران تاریخ فوتبال انگلیس و زبان انگلیسی زبان در واقع به حساب می اومد، کسی که در سال 2018 هم به کار خودش ادامه داد. از سال 1971 تا 2018 گزارش میکرد، یعنی 30 سال این ور و 18 سال اون ور، حدوداً 48 سال ایشون فوتبال گزارش کردش. 29 فینال لیگ قهرمانان اروپا رو گزارش کرد و نقطه اوجش هم به جای برمیاد بعد 7 سال کار در سال 1978 توی یه بازی مرحله یک هشتم نهایی اف ای کاپ در نیوکاسل مقابل برادفورد شایر بودش، که بازی اصلا خیلی بی ربطی بودش و تیم برادفورد هم تو هیچ لیگی نبود، به قول خود انگلیسی‌ها نان لیگ بودش، و اون بازی و اون تیم در حالت خیلی شگفتی تونست ببره و خیلی معروف شد اون گزارش جان ماتسون. از اون به بعد به استخدام بی بی سی و بعدم اسکای در اومد و خب خیلی معروف شد در کنار پیتر دروری و مارتین تایلر و اینا، از بهترین ها بود. اما یه نکته هم فقط میخوام بگم در مورد ایشون، درسته خیلی از دوستان مثال میزنن که گزارشگری مثل تایلر مثل ایشون تا سنین بالا گزارش میکنن، خب در این که شکی نیست، اما خود آقای جان ماتسون و همه میدونن که تا همون، البته در این که گاف داشتن همه شکی نیست، ولی این نیستش که جمله معروفی هست که میگه تا وقتی این فک کار میکنه، نه این نیست و واقعا باید کارهایی داشت. خود آقای جان ماتسون هم فهمید و تا سال 2018 دید دیگه بعد از اون نمیکشه و کنار رفت دیگه، 5 سال بود گزارش نمیکرد.
بسیار شنونده 442 هستید از ایستگاه رادیویی جوان.
نزدیک مسابقات جام جهانی ما سرمربیمون رو عوض کردیم، به نظر شما کار درستی بوده یا نه؟
60 دقیقه فوتبال،
داستان چیه؟ چی شد بالاخره؟ تکلیف چی شد؟ به کجا رسید؟
امیر حسین بابازاده میپرسد.
اگر دو اضافه دو باشه تکلیف چیه؟ شبتون بخیر. من یه نکته رو بعدن حالا از آمرزا رنگپور هم میخوام بپرسم، بحث تیم ملی فوتبال جوانانمونه که بچه همون الان در ازبکستان هستن، در شهر فرغانه قراره که بازی های اونجا برگزار بکنن و حال گروه سختی هم خوردیم ما شاگردان آقای عبدالصمد مرحاوی. مشکلی که فقط داریم اینه که وضعیت زمین های شهر فرغانه بسیار خرابه، یعنی ورزشگاهی رو بچه های تیم ملی ما دادن که اصلا زمینش فکر میکنه فقط به درد اسب دوانی میخوره و خدا کنه که بچه همونو مصدوم نکنه و به هر حال بتونیم که از این رهگذر ما یه نتیجه خوبی بگیریم. بحث در مورد فوتبال پایه و جوانها و اینا رو ما توی چند هفته گذشته هم داشتیم تو برنامه‌مون، این که چرا واقعا فوتبال ما مولد نیست، بازیکن ساز نیست و یکی از دلایل عقب افتادگی فوتبال باشگاهی ما اینه که واقعا باشگاهامون نمیتونن بازیکنای جوون درست حسابی پیدا کنن، پرورش بدن، به تیم‌های بزرگ معرفی کنن. و دلیل این که الان یه فوتبالیست 42 ساله میاد برای تیم‌های باشگاهی ما ناز میکنه برای قرارداد بستن همینه، چون چنده فوتبالمون متاسفانه خالیه. آقای رمضانی عزیز سلام، وقت شما بخیر، مربی فوتبال پایه ما.
سلام و ادب دارم خدمت شما جناب آقای بابازاده عزیز و همینطور شنوندگان محترم، بنده در خدمتتون هستم.
ما قبلا هم با شما و یکی دیگه دو سه تا دیگه از دوستانمون در این مورد صحبت کردیم و حالا یه نتایجی هم رسیدیم. امیدوارم عزیزان آقای ماجدی و خصوص که حالا شنونده برنامه هم هستن نسبت به این موضوع به اون رئیس کمیته جوانان توجه جدی‌تر نشون بدن، به خاطر اینکه واقعا لازم داریم ما که تو رده‌های پایه‌ای یه ذره جدی‌تر کار بکنیم. یه کمی بعضی جاها آقای رمضانی لازم یه گوش یکی دوتا از این مربیای متخلفمون رو بگیریم که یه درس عبرتی باشه واسه کسایی که دارن به قول معروف کار غیر اصولی انجام میدن تو رده‌های پایه‌ای به خصوص. نظر شما چیه؟
عرضم به خدمتتون که خودتون بالاخره مشرف هستین. ببینید ما تو فوتبال پایه خب قبلا هم بهش اشاره کردم که مدارک مربیگری یکی از چیزهای مهمی هستش که تو رده های پایه باید ما مربیای خوب کارکشه با تجربه و تحصیل کرده داشته باشیم. ببینید برای برای داشتن هر کاری باید مجوز یا تجربه یا دانش اون کار رو که خیلی مهم هستش و یکی از مهمتر از اون لایسنس معتبری هست که مربی توی این رشته هیجان انگیز باید داشته باشه. ببینید مربیگری فقط صرفا یه شغل نیست، چرا که مسئولیت نگهداری بچه‌ها به عنوان، یعنی در واقع نگاه مربی به بازیکن باید نگاه پدرانه باشه.
دقیقاً.
و چرا که چون هم شخصیت بازیکن مخصوصا تو سنین پایه ساخته میشه و مربی توی اون تایم تأثیر خیلی مهمی داره، چون
شاید بیشتر از خانواده بعضی جا.
بله بله. و اینکه هیچ چیز مهمتر از اون، ببینید ما الان بعضن بالاخره همه ما توی خانوادهمون بچه داریم و میبینیم که از مربی ورزشیش بیشتر از مربی تحصیلیش یا معلم تحصیلیش حساب میبره یا به اصطلاح حرف شنوایی داده. و خب این نکته مهمی هستش که ما باید نگاه ویژه‌ای نسبت به این موضوع داشته باشیم که بچه‌مون رو دست چه مربی میسپاریم. خب اخیراً خب شنیدین که تو مشهد چه اتفاقی افتاده. و
حالا من در مورد همین ماجرای مدرک مربیگری، الان من دو سه دفعه با چند تا از دوستان مربیمون صحبت کردم، میگن آقا برای ردای پایه‌ای ما همون داشتن مدرک دی یا مثلا دیگه نهایتش تهش دیگه مدرک سی آسیا رو داشته باشیم کافیه، کفایت میکنه برامون. ولی واقعا ایرادی داره مثلا یه مربی رده پایه مدرک ای داشته باشه؟ مثلا کسر شأنه اگر کسی ای داشته باشه بخواد بیا توی مرز فوتبال کار کنه به نظر شما؟
ببینید ما سنین فوتبالمون داره میره بالا، من خیلی به این موضوع اشاره کردم توی برنامه های قبلیتون، سنین فوتبال ما داره میره بالا، چرا که توی همین نیم فصل توی همین فصل بازیکنهای پابسن گذاشته فارد فوتبال شدن که یا با قراردادهای کلون، که این در واقع کیفیت لیگ ما رو میتونه تحت تاثیر و تحت شعاع قرار بده. نه چه اشکال داره یه مربی که تو لایسنس خوب داشته باشه و مربی با تجربه با دانش تحصیل کرده باشه و بتونه به فوتبال ما، هدف خدمتگذاریه، هدف صرفا جهت درست یه بخشیش مالی میتونه باشه که اونم توی باشگاه معتبر، خب هیئت مدیره مدیر عامل در واقع بودجه خوبی رو باید در اختیار مدیر آکادمی بذاره تا بتونه در واقع کارایی مثبتی داشته باشه. ولی خب فوتبال پایه ما آقای بابازاده بیماره، بیمار در واقع ضوابط و روابط شده
متاسفانه،
و این موضوع باید در واقع یک کمیته تشکیل بشه که به این موضوع توجه بشه و بررسی بشه و افرادی که حالا ما، من خدمتتون عرض کنم که این بچه ها این بازیکنهای تو رده پایه فقط صرفا فوتبال ما رو تشکیل، اینها شخصیت سازی میشن
بله.
در سنین پایه
آینده کشور ما دست این بچه ها
بله و فوتبال آینده ما.
و یه نکته هم آقای رمضانی بگم، خداحافظی کنیم با شما، این که بعضی از پدر و مادرها من نمیدونم واقعا دلیل اصرار بیش از اندازه شون چیه که الا و لابد میگن بچه هم باید فوتبالیست بشن، اصلا نگاه نمی کنن به شکل آناتومی اون بچه، به قدش، به وزنش، به فیزیکش، و همینطوری میگن باید بره ورزش فوتبال و مربی خوب کار کنه. آقا اصلا ربطی نداره به مربی خوب، استعداد اون بچه مهمه. شما
بله دقیقا همینطور،
زوری که نمیتونی یکی فوتبالیست کنی.
بعضا توی یه سری استعدادیابی ها یا استعدادیابی ها میرم نگاه میکنم، خب ما دوستان استعدادیاب زیاد داریم، آقای حدنان مرادی، آقای عارف غلامزاده، و میخوام بگم بیشتر خانواده ها تحت تاثیر اسم رسم مربی یا باشگاه قرار میگیرن، در صورتی که خیلی از باشگاه ها توی خیلی از باشگاه های بازیکنساز که فقط صرفا جهت اینکه اسم رسم ندارن یا مربی مطرحی ندارن به اون موضوع نگاه نمی کنم. شاید اون مربی تحصیل کرده باشه، تجربه و دانش کافی رو داشته باشه، حالا ما فقط جنبه بعد رو نباید نگاه کنیم. یه سری بازیکن ها هستن که آره چاقن، لاغرن، بلندن، کوتاهن، و این موضوع نمیتونه پوشش بده این که مثلا اونها استعداد دارن، شاید اون بازیکن بره یا اون ورزشکار بره توی رشته دیگه موفق‌تر باشه، یا بره والیبال، بره کشتی، بره نمیتونم حالا هر بچه دیگه ای که مستعد باشه، و اونجا چون اون بچه هست و اختیارش دست خانوادشه، باید خانواده درست تصمیم بگیره که فردا این بچه میره تو اجتماع بزرگ. چرا من اون موقع بچه بودم متوجه نشدم؟ شما عاقل‌تر، بالغ‌تر، باید تصمیم درستی رو برای بچه خودتون بگیرید.
آینده این بچه نابود میشه
در واقع. دقیقاً. و من یه عرضم بخدم، یه موضوع مهمی رو که باید خدمتون عرض کنم اینه که توی این تایم و توی سنین پایه خانواده‌های محترم خواهش میکنم اگه صدای منو میشن و مراقب انتخاب خودشون باشن. ما باشگاه ها و آکادمی هایی هستن آکادمیک کار میکنن، حرفه‌ای کار میکنن، صرفا جهت دنبال اسم و رسم و اسم بزرگ و کوچیک نباشن.
دقیقاً. الان خیلی هم مربیه دیگه برزالی ما هستن که مرس فوتبال دارن، اصلا سال تا سال اونجا دیده هم نمیشن توی اون.
بله دقیقاً. مرس فوتبال افراد بزرگی تو فوتبال ما الان همه الان هستی دیگه برزالی دیگه دارن مربیگری کنن به اسمشون آکادمی هستن.
هزار کیلومتر فاصله داره با اونجایی که ایشون داره کار میکنه. دقیقاً.
سال یه بار هم اصلا سر نمیزنه که حداقل از نگاه انگیزشی در واقع بازیکن
به اسم اون داستان و توجه کرد. کیفیت کار مسئله مهمه،
کیفیت کار مهمتر از اسم و رسم و در واقع خیلی چیزای دیگه.
خیلی متشکرم آقای عامر خان رمضانی عزیز از توضیحاتت.
زنده باشید. متشکرم. ممنون از تماس گرفتن. خوشحال شدم در خدمتتون باشم. خدا نگهدار.
حالا احسان پهلوان دوباره ارسال انجام میده. چه فرصتی از دست رفت برای فولاد. تو بلند ارسال شد. از بابی فرصت داره تورس. با ضربه رو بزنه تورس. و باز هم این موقعیت از دست رفت برای فولاد.
حمید رضا رجبی سرمربی موقت فولاد چهره این هفته 4-4-2 عملکرد قابل قبول او در مقابل الهلال گرچه برتری عددی رو برای تیمش به همراه نداشت، اما به لحاظ تاکتیکی یک نمایش آبرومند از فوتبال ایران بود. رجبی که به عنوان دستیار نکونام بعد از ترک شبانه او به عنوان سرمربی جایگزین شد و هدایت تیم رو به عهده گرفت، انقدر در کنار نیمکت آرام بود که اگر به عنوان یک شخص غیر مطلع بازی رو تماشا می‌کردید اصلاً به آشوب روانی تیم شک نمی‌کردید. متوجه جو سنگین کادر فنی نمی‌شدید و البته او رو به عنوان یک سرمربی عادی توی یک روز فوتبالی عادی می‌دیدید، نه یک جانشین یک شبه. نکته قابل توجه اما این مصاحبه مطبوعاتی بعد از بازیه.
در مورد بازیکنان هم باید هم بگیم هم تشکر بکنم از همه بازیکنان. اونا با جون و دل با هم بازی کردن و من فکر میکنم نشون دادن که فوتبالیست های ایرانی باعث افتخار هموطنانشون تو کشور هستن. در مورد شرایط فوتبالی هم باید بگم که واقعا امروز یه رقابت نابرابری بود، یعنی تیم الهلال واقعا یه تیم با کیفیت با بازیکنان بسیار توانمند، ولی عملا من فکر میکنم از نظر موقعیت و شانس گل تیم ما نسبت به تیم الهلال برتری داشت و شاید اگر ما دقت میکردیم نتیجه بازی فرق میکرد و میتونستیم پیروز این بازی بشیم.
کسی که در صحبت‌های رجبی به چشم میاد اینه که او حتی یک بار هم دلیل باخت تیم رو گردن عملکرد غیر حرفه‌ای نکونام نمیندازه، به بهانه اینکه تنها یک روز فرصت داشته تیم رو به عنوان سرمربی هدایت کنه از باخت شونه خالی نمیکنه و با اعتماد به نفس از عملکرد خوب شاگردانش دفاع میکنه. عملکرد رجبی در زمین بازی و بعد از اون اونقدر حرفه‌ایه که طرفداران هم در فضای مجازی از او تعریف کردند و تاکتیک و ارنج تیمیش رو با اختلاف بهتر از نکونام دونستن. حالا فارغ از اینکه آیا واقعا رجبی به ترکیب از پیش چیده شده ی نکونام دست زده بود یا همه چی طبق برنامه ریزی قبل از رفتن نکونام پیش رفت، اینکه او تیم رو به فاز دفاعی نبرد و بازی جسورانه رو در این شرایط انتخاب کرد، ممکنه تأثیر مستقیم بر آینده ی او در فوتبال ایران داشته باشه. فولاد خوزستان بر اساس خبرهای رسیده به اسکوچیچ پیشنهاد سرمربیگری داده و او که هنوز از برکناری جنجالیش از تیم ملی دلخوره حضور دوباره در فوتبال ایران رو رد کرده. حالا باید دید سرنوشت فولاد با رجبی در ادامه فصل به کجا میرسه. آیا سرمربی موقت فولادی ها دائمی میشه یا پیشنهادات بهتری از سایر تیم ها میگیره و در آینده اسم او رو بیشتر میشنویم؟
شبتون بخیر. 44 دقیقه ساعت 19 هفته شب رو گذروندیم. تو همین فاصله‌ای که شما این آیتم رو شنونده بودید، باشگاه فولاد خوزستان هم اعلام کرد آقای حمید رجبی تا پایان فصل سرمربی تیم فولاد خوزستان خواهد بود. مزد بازی خوبش رو گرفت دیگه. البته یه نکته رو بگم بچه‌ها، اینم اگه چیزی دارید بهش اضافه کنید. فکر کنم یکی از دلایلی که فولاد تونست خوب بازی کنه بود که هیچ فشاری روشون نبود به لحاظ روحی روانی و کسی ازشون توقعی نداشت. اومدن راحت بازیشونو کردن بدون دردسر، بدون اینکه بخوان استرسی داشته باشن، و دلیل خوب بازی کردنشون کامران رضایی بود.
اتفاقا منو یاد یه مسئله انداخت که شما هم خودتون فکر کنم بخشی ازش بودین، نفت تهرانی که
آره.
همچین شرایطی رو تجربه کرد، اونم یه مرحله بالاتر رفت.
تا 80 رفتیم ما،
ولی اونا که میگن آقا شما و در نهایت یکی از بهترین عملکردها رو تو چند وقت اخیر توسط تیم‌های ایرانی رقم زدن، اونم در شرایطی که خب سرخابی حالا به غیر از پرسپولیس تو این چند سال اخیر اونقدر عمل کرده چشمگیری نشن، که یکی از دلایلش همین توقع و فشار تیمای مثل فولاد امسال، مثل نفت اون سال، مثل زباهنی که
اصلا کسی نگاهش به ما نبود آخه اون سال.
دقیقاً همون بازیکن‌ها بعدها به عنوان به حال بازیکن بزرگی در فوتبال ایران مطرح شدن، از بیرانوند گرفته تا پورعلی گنجی. فقط فکر کنم علیرضا عزت کرامت که از کاپیتان اون تیم بود، در نهایت بوسکتس ایران هم بهش میگفتن اون زمان. به جای نرسه
خیلی خوب بود،
فوق العاده بازیکن خوب بود. نمیدونم چرا فقط مصدوم شده شده
اصلا. فکر کنم آقای بابازاده برانکو بهش پیشنهاد داد قبل از
یه بار می‌خواستم برنش پرسپولیس. آره ما تو آستانه قراردادم واش رفتیم، و جالبه من چیزی بگم، اینو هیچ کی نمیدونه، حالا اسم علیرضا عزتی رو آوردید بگم، باشگاه بازل سوئیس بهش پیشنهاد داد،
هم پست ژاکا هم بود.
آره باشگاه بازل پیشنهاد داد، منتهی متأسفانه مصدوم شد نتونست بره.
آره خیلی خوبمون بود اصلا. آره. کلا اون تیم نفت بسیار تیم بازیکنسازی بود که الان اصلا نابود
یکی
شد.
یکی دیگه تیمایی هم که همین اتفاق براش افتاد، تنها تیمیه که تونسته الهلال رو تو جایزه مسابقات حذفی چمپیونز لیگ آسیا شکست بده، زباهن سال 2009 بود که با گل ایگو کاسترو موفق شد الهلال رو حذف کنه. از اون به بعد هر تیم ایرانی مقابل الهلال بازی کرده در نهایت بازی واگذار کرده، که اونم از تیمایی بود که با منصور ابراهیم زاده خوب ازش توقع اینه.
این گدای فوتبالی همینه که بچه‌ها یه چیزی میگن آدم یه خاطره یادش میاد، یه چیزی میگن یه موضوع یادش میاد. حالا ماهرزا اسم منصور ابراهیم زاده رو آورد، بگم تنها مربی ایرانی که تونسته لوئیس فیلیپ اسکولاری رو شکست بده دیگه، بنیادکار. آره و یادش بخیر.
دقیقاً. حالا در مورد فوتبال ایران هم بگیم، ما یه دو تا بازی دوستانه داریم در عید، در هفتم فروردین ما هم به مسافه عراق خواهیم رفت و بازی با تیم روسیه که یه تورنمنت سه جانبه تقریبا دارن هماهنگ میکنن که در یه جا متمرکز این سه تا تیم بیان با هم بازی کنن، که احتمالاً به میزبانی تهران قرار برگزار شه این تورنمنت سه جانبه. و اینکه خیلی جالبه، یه دوگانه تو فوتبال ما هست، ما یا مربی داریم بازی دوستانه نداریم، یا بازی دوستانه داریم مربی نداریم، هیچ وقت این دو تا رو نمیتونیم انگار با هم داشته باشیم. دو تا خبر خوبم برای سرخابی ها بگم. محمد محبی که تو تمرینی که با حضور پرشور هوادار استقلال هم بود یه برخوردی و داشت و مصدوم شد، مشکلش جدی نیست و به بازی با نساجی میرسه. محمد عمری و مهدی ترابی هم گفته میشه که وضعیتشون خوبه و مصونیت داشتن در بازی سپاهان، به بازی بعدی با نفت مسجد سلیمان خواهند رسید. نفتی که واقعا یه جورایی روی هوا، یعنی همینجور میره جلوتر بیشتر این تیم میره روی هوا، و یه جورایی میشه گفت ما نگران نفتی هامون هستیم، چرا که دو تا تیم پرطرفدار محبوب در شهرهاشون و خوب و ریشه دار تیمای فوتبالمون هم.
و منتظر اعلام شماره حسابی آقای فتح‌الله‌زاده، جدیدترین برگ برنده مدیریتی رو رو کردن و گفتن میخوایم شماره حساب بدیم هوادار پول آقای اسلام‌آچمی پرداخت کنن دیگه. خیلی زیباست واقعا، خیلی زیباست.
راجعه آقای فتح‌الله‌زاده من یه نکته دارم که حالا میریم میگم بعد میگم.
آره دیگه تی بنر برای زده بودن جالب.
آره همون
تشکر کردم وقت پرداخت بدهی یا استراماچونی. جالب بود یه جا هوادارا میگفتن فتح‌الله دوست داریم یا فتح‌الله زاده خودش هم زیر لب داشت میگفتم اونو.
یاد امیر قلنی افتادم تو بازی پرسپولیس استقلال شعاری بود. بگذار در مورد منچستر یونایتد صحبت بکنیم، تیمی که موفق شد بارسلونا رو هم شب گذشته تیم ما رو حذف کنه. یه نکته جالبی در مورد یونایتد بودش که فصل اول لیگ تنهاخ که خودش قبلا دستیار پپ گواردیولا بوده، داره دقیقاً شبیه فصل اول گواردیولا رقم میخوره. تو سال 2016 افتاد در لیگ برتر انگلستان، هر دو در این تعداد مسابقه 15 برد 4 مساوی 5 باخت داشتن، هر دو رتبه سوم و طبیعتاً هر دو 49 امتیاز. حالا یه تفاوت میتونه این وسط داشته باشه دیگه. چرا؟ چون که گواردیولا خب فصل اولش هیچ جامی رو کسب نکرد، گرچه که هر دو هم شکست 4 گله داشتن از برنتفورد اونورم لستر، اما یک شنبه شب فینال رقابتی اف ال کاپ برگزار میشه و اریک تن هاگ میتونه اولین جام خودش رو به عنوان سرمربی منچستر یونایتد در برابر نیوکاسل بی پناه به دست بیاره. چرا بی پناه؟ چرا؟ چون دروازه‌بان اصلیشون نیک پوپ که اخراج شد جلوی لیورپول و نمیتونه به طرز عجیبی با قانون توی لیگ برتر خود شد در اف ال کاپ نمیتونه بازی کنه. گلر دومشون مارتین دوبرافکا چون نیم فصل اول خودش من یونایتد بوده و برای یونایتد توی مسابقات بازی کرده نمیتونه بازی بکنه، که اگه یونایتد قهرمان شه بهش مدال میدن، اینم تضاد منافع پیش میاره. و
اینجوری گفت بی پناه یاد کوزت افتاد
تو دروازه. آخر کاریوس قراره بازی بکنه دیگه، اگه واقعا دروازه من یک تیم در یک فینال کاریوس باشه شبیه همون کوزت خواهد بود. حالا امیدواریم که اون اتفاقات فینال کیف پیش نیاد، اما از این حیث واقعا هیچ پناهی آقای ادی ها در این فینال
نخواهد. بچه یکی از رفیقای من پیام داده میگه من بعضی وقتا تو برنامه نمیفهم چی میگین شما، دلیل داره؟ بخاطر اینکه واقعا باید فوتبالی باشیم، به قولی خوره فوتبالی باید باشیم چون این برنامه کاملا فوتبالیه، یعنی مقداری هم تخصصی، لول بالاتر از تخصصی داریم در موردش صحبت میکنیم. به خاطر این باید کاملا توی مود فوتبال باشید و توی گوشت و پوست و استخونتون احساس بکنید این ماجرات ها، یه سری موضوعاتی که در موردش صحبت میکنیم رو کاملا بتونید به استنباطش برسید ایشالله. نکته رو بگم، امشب با محسن معتمدکیا میخواستم صحبت کنم، از کسایی که توی اون پرواز هلیکوپتر آقای سجادی هم بود. متاسفانه محسن یه سره تلفنش اشغال، همه دارن ازش حال احوال میکنن. قطعا آخرین خبری که دارم آقای سجادی رو دارن منتقل میکنن به تهران، مشکل مغزی خدا رو شکر نداره ایشون، فقط یه مقداری مشکل ریوی داره، این شکستگی دنده ها و اینا به ریش ناسیب رسونده. بقیه حالا دوستان، فقط مدیر کل ورزشی کرمان یه مقداری اوضاعش نامناسبه که انشالله خداوند هر جورتر شفا بده. روی دکتر اسماعیل احمدی هم شاد باشه انشالله. آرزو میکنیم و دعا میکنیم برای بهبودی و شفای همه مریضان و مجموع دوستانی که در این هلیکوپتر جامعه ورزشیمون در بافت کرمان حضور داشتن.
راجبه آقای فتح‌الله زاده که گفتم، حالا میخوام اینجا بگیم نکته رو. برخی از جامعه هواداری استقلال یه ذره شوکه شده بودن که حالا تمرین تیم چرا انقدر شلوغ شد یهو، و شعارهایی که همونطور که گفتید آقای فتح‌الله زاده خودشون زیر لب تکرار میکردن. حالا چرا پول این بنر از حساب باشگاه استقلال کسر شده؟ خدا عالمه، ان شاء الله
پیش به تشکر میگم. خب پول هم نداده تشکر بابت مرداد پول استراماچونی ها ندادن که هنوز، بذار اول بدن
قیمت دلار فردایی الان آقای فتح‌الله زاده حساب کرد.
آقا قیمت دلار کجی زیادم افتاد چون قلش داده بودم به دوستانم. یه بازیکن دیگه برتریمون دیشب باش، بازیکن خوبم هست البته، اینم بگم خدمت شما، بازیکن نمره یکیه، نشستن باش مذاکره کردن که آقا باش قرارداد ببندن و تمدید قرارداد کنه باشگاهشو، دو ساله بهش پیشنهاد دادن که باهاتون قرارداد امضا می‌کنیم. خیلی خوب هستم. قیمت پایه 80 میلیارد
دو سال
اول 35 تا، سال دوم 45 تا بدون آپشن. هر پاس گل 10 میلیون، هر پاس هر گل 20 میلیون، هر برد 100 میلیون. اصلا یه چیزایی ها، یعنی باور کن من داشتم دیگه سرمو میکویدم به دیوار که آقا اجی چه جوری اینا رو اصلا کجا در میارن؟
این شاه ماهیا نبود که
عدد رقم ها
نقل انتقالات تابستون دنبالش خیلی ها بودن؟
آره دیگه، از همیناست دیگه، یکی از همیناست. بعد خلاصه دیگه هیچی دیگه، 80 میلیارد آقا واقعا به خدا اصلا نمیدونم چه جوری رقم ها رو کجا. و این آپشن های عجیب و غریب و ویرانگر، گلر میخوان بگیرن میان آقا کلین شیت بکنی. خب گلر اصلا پول رو برای چی میگیره؟ میگه که کلین شیت کنه دیگه. آقا واجه سیویل رسمی دین بهش آقا ما حالا حرف میزنیم با دوره یکی شاکی میشه.
دو تا تغییر این هفته در نیمکت تیمای متفاوت اروپا رخ داد. یکی تیم لیدز یونایتد بودش که خاوی گراسیا، که خیلی به اشتباه میگن گارسیا، دوستان ایشون گراسیا، خاوی گراسیا به عنوان سرمربی لیدز یونایتد،
گارسیا مال زورو بود
بله گروه وان
خاوی گارسیا یا هافک تو
منچستر سیتی
بود، آره رئال بتیس
خدافظی کردش چند وقت پیش از فوتبال. و ولی خب خابی گراسیا اون سرمربی لیز یونایتد انتخاب شد و جایگزین جسی مارش شد که خودش جایگزین مارسلو بیلسا شده بود که خب اونم صحبت بود بیاد جایگزین اسکوچیچ بشه خب هیچی. ولی گراسیا پیش از این در واتفورد و همینطور والنسیا سرمربی بود و تونسته بود واتفورد رو به فینال اف ای کاپ هم برسونه. آخرین تجربهش در تیم از صد قطر بود که اونجا هم قهرمان شد اما به دلیل عدم بازی چشم نواز اخراج شد که الان خوان مالیو سرمربی هستند که هفته پیش هم 2-1 به الاهلی آقای خلیلزاده و کنانزادگان باختن. و دیگری دیتر هکینگی که سرمربی واینتیرل در نورنبرگ شد. حالا شاید بگید خب به چه درد میخوره این، ولی نورنبرگ دومین تیم پر افتخار کشور آلمان به حساب میاد، حتی بالاتر از دورتموند و اشتوتگارت و شالکه و رس الهازا. فقط بایرن که بیشتر از نورنبرگ موفق شده قهرمان آلمان بشه. دیتر هکینگ هم همون سرمربیه که موفق شد وولفسبورگ رو تا یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ببره، قهرمان دی اف بی پوکال سوپر کاپ آلمان بکنه، بازیکنای مثل کوین دی بروینه رو و همینطور یولیان دراکسلر رو تحویل فوتبال آلمان بده و دوران طلایی لرد نیکلاس بنتنر هم در دوران
همین آقای دیگه الان گرز داره میره جلو. یادت هست درخشش تیمای آلمانی
بله
توی لیگ قهرمانان لیگ‌های مختلف اروپایی واقعا انسان به غیر از
فرانکفورت واقعا بقیه‌شون عالی کار کردن. تو فرانکفورت هم یه اتفاق عجیب برش خود راندول کلومانی به طرز عجیبی اخراج شد تو مسابقه اما از اونیون برلین گرفته که واقعا چه بلایی سر آژاکس آوردش و یه قرعه خیلی خوبم براش تو یک هشتم به وجود اومد. اونیون سن ژیلواز بلژیک که زیاد شرایط خوبی این فصل رو جوپیلی بلژیک نداره باش هم قرعه شد. اونورم که بایرن تونسته بود قبلا پاری سن ژرمنو شکست بده. از دورتموند نباید بگذاریم که تونست چلسی پرخرجی که این هفته دیگه ما یه بازیکن نخرید چون پنجره بسته بود
اومدیم
میگفتیم.
و یه نکته هم بگم که کریستیانو رونالدو تون جشن معروف عربستان که شرکت کرد اون جشن شمشیر، خیلی گفتن که اومده همینجوری افتخاری حضور پیدا کرد و فلان و این حرفا و رقمی نزدیک 10 میلیون یورو حدود 40 میلیارد تومان جون پول گرفت بابت همون یه شمشیر زدنه.
برای یه شمشیر و یه لباس دیگه، یه لباس. چون یه لباس سنش کردم. حالا راجع به فوتبال داخلمون هم بگیم. گفته میشه که آقای گل محمدی خب در واقع چند تا کنفرانس خبری رو نرفتن و یه جورایی خبرنگارا ازشون گله داشتن توی اصفهان که امروز عذرخواهی کرده از جامعه خبری و گفته که یه سری از اطرافیان به من گفتن که فعلا نرو توی کنفرانس های خبری، یه سری مشکلاتی هست توی باشگاه که حالا من بعدن در واقع راجع به صحبت خواهم کرد. گفته میشد که یحیی گل‌محمدی میخواست بعد از بردن در واقع سپاهان مثل جواد نکونام استعفا به دست سمت خودش. خیلی این فصل فشار روش زیاده یحیی به خاطر اینکه تقریبا تمام اون بهونه هایی که فصل پیش برای قهرمان نشدن اوورد رو در واقع هوادارا دیگه مبرا میدونستن، کادر فنی عوض شد، ستاره هایی جذب کردن براشون که توی نقل و انتقالات واقعا موفق بود آقای درویش. و حالا راجع به این نقل و انتقالات که شما گفتید این رقما، من به نظرم اگه نهادهای نظارتی بیان و این مدیراملایی که همه هم میشناسیمشون، یه سریا بازیکن خارجی میارن یه هفته میاد بعد میره کشورشون بعدم که اصلا مجرم در میاد، یه سریام که حالا مربی میارن، یه ذره بیان نظارت کنن روش بعد از اینکه دوره مدیریتی تمام شه، یه بازخواستی حداقل داشته باشن دیگه. نمونهش هم باشگاه استقلال که الان واقعا حساب باشگاه یعنی کفگیر ته دیگ خورده دقیقا. که دولت میخواد کمکشون کنه برای پرداخت طلب آندرا استراموچ.
خیلی متشکرم از مرزا رینپور، از مرزا حکیمی. امشب این بخش رو با هم دیگه رفتیم جلو. از همه شما دوستای خوبمون هم ممنونم و سپاسگزار. خیلی نکته داریم دیگه، بخوایم بشینیم حرف بزنیم اینجا واقعا فکر کنم 2 ساعت دیگه هم جا داره و انقدر بچه ها اتفاقات خوب و موضوعات مختلف رو رصد میکنن که مطمئنا جذابیت کارم کم نخواهد شد. منتها چه کنیم زمانمون کمه و بیشتر از این که تایمی نداریم خدمتتون باشیم. سپاسگزارم از همه دوستایی که لطف کردن همراهی کردن و ما تلاشمون رو میکنیم که برنامه درست حسابی فوتبالی تقدیمتون کنیم. کم و زیادش بزرگی خودتون برنامه ببخشید. یک بار دیگه عیاد شعبانیه رو تبریک و تهنیت میگم خدمتتون و التماس دعا دارم از همه شما مردم خوب و شریف و دوست داشتنی ایران و برای این عزیزان و امنان که در سانحه والگرد هلیکوپتر دچار سانحه شدن آرزوی صحت و سلامت میکنیم و برای آقای دکتر احمدی آرزوی آرامش. خیلی متشکر. شب و روزگارتون به خوشی و سلامتی. انشالله جمعه شب آینده را از ساعت 19 هفته شب به شرط حیات خدمتون خواهیم بود. یا علی.
ساعت 20 اینجا ایران است.